ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به تک تک شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید. به 22 خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراهتان خواهم بود. در این چهارشنبه 25 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه اکتبر سال 2024 میلادی خواهیم شنید از اهداف نخستین نشست اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس. یک تحلیلگر با ما خواهد بود و عباس عراقچی در عمان پایتخت اردن الان حضور داره و متعاقباً عازم مصر و ترکیه خواهد شد.
مسئله کنترل کردن پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران حتما هدف این سفرها هست و دوم یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای اینکه بحران غزه فروکش کنه.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید پاسخ اسرائیل به حملات ایران به این کشور همانند چشم در مقابل چشم خواهد بود. اما عزیزان، به جز اینها هم برایتان بسیار تحلیل و گفتگو و خبر داریم. با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم اونها رو از همکارم رویا ملکی که امروز مسئولیت گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو بر عهده داشته.
درود بر شما الهه جان و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نخستین نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شد. شارل میشل رئیس شورای اروپا و شیخ تمیم آل ثانی امیر قطر ریاست مشترک این نشست را بر عهده دارند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در این نشست شرکت دارد. جلوگیری از گسترش بحران در خاورمیانه از اهداف اصلی این نشست اعلام شده است. همچنین گسترش روابط اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، همکاری‌های اقتصادی، انرژی و تغییرات اقلیمی در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس حدود 3 دهه پیش همکاری‌ها و نشست‌های مشترک خود را آغاز کردند، ولی نشست روز چهارشنبه نخستین اجلاس رهبران دو منطقه محسوب می‌شود. سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن مهاجرین افغانستان در تیراندازی مرزبانان ایران از آغاز تحقیقات از راه‌های دیپلماتیک خبر داد. ذبیح الله مجاهد روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت پس از بررسی و روشن شدن این رویداد طالبان تصمیم لازم را خواهد گرفت. در مقابل حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس با رد این اخبار برخورد قانونی با ورود غیرقانونی پناهجویان را حق مشروع کشورها دانست، اما آقای قومی تاکید کرد که ایران در این مورد به گونه قانونمند و بر اساس قراردادهای بین‌المللی عمل می‌کند. روز گذشته وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد از تیراندازی نیروهای مرزی ایران به سوی مهاجران افغان خبر داد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید امکان تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق سفارت سوئیس و راه‌های دیگر همچنان وجود دارد. وزیر خارجه ایران که به اردن سفر کرده در رابطه با کانال‌های تبادل پیام با آمریکا از طریق عمان گفت
یک روندی بین ما و آمریکایی‌ها وجود داشت که معروف است به روند مسقط که مربوط می‌شد به مذاکرات هسته‌ای. اون روند الان متوقف است.
آقای عراقچی با اشاره به اینکه تحریم‌های جدید غرب علیه ایران هیچ کمکی به وضع موجود نخواهد کرد، افسوس تحریم‌ها هیچ وقت راه حل نبوده و هیچ وقت نتوانسته مشکلی را در روابط میان ایران و غرب حل کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه 14 فرد و نهاد ایرانی از جمله 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان و ساها اعلام کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بعید خواندن حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای گفت ایران پیش‌بینی‌هایی انجام داده تا در صورت حمله خسارت به حداقل برسد. بهروز کمالبندی امروز چهارشنبه 25 مهر ماه در گفتگو با وبسایت نور نیوز گفت ما همواره این تهدیدات را جدی گرفته و می‌گیریم، اما آنها می‌دانند که دیگر برگرداندن ایران به عقب امکان ندارد حتی با حمله. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10 مهر ماه با شلیک 181 فروند موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد. پس از آن گمانه‌زنی های زیادی برای حمله تلافی جویانه اسرائیل به تأسیسات مختلف ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای مطرح می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز چهارشنبه در یک سلسله حمله هوایی به جنوب لبنان ده‌ها پایگاه اصلی حزب الله را بمباران کرده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد این حملات به دو ساختمان شهرداری در شهر نویته صورت گرفته که دست کم 6 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشته است. شهردار نویته در میان کشته شدگان است. مقامات لبنان میگوید در حملات امروز اسرائیل به دیگر مناطق لبنان نیز 15 تن کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، شنونده 22 رادیو فردا هستید و همان گونه که در خبرها شنیدیم، نخستین نشست اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه امروز در بروکسل به ریاست رئیس شورای اروپا و امیر قطر برگزار شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم در این نشست حضور داشت. نشستی که جنگ و تنش در خاورمیانه و اوکراین رو در مرکز توجه خودش قرار داده بود، هرچند مسائل بسیاری مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما اساسی ترین اونها این دو بود. شورای همکاری خلیج فارس از 6 کشور عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت تشکیل شده و اتحادیه اروپا هم همچنان که از نامش برمیاد از 27 کشور اروپایی. با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای صدرزاده، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما. نگرانی ها از گسترش هرچه بیشتر جنگ در خاورمیانه و درگیری ایران و اسرائیل جایی ویژه در نشستی که به اون اشاره کردیم داشته و حتی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفته که تنش ها میتونه حتی امنیت اروپا رو به خطر بندازه. از اهداف این نشست بیشتر از شما بشنویم.
منم به شما سلام میکنم. این هر دو طرف گفتن این یک نشست استراتژیک بوده، یک اتفاق بی سابقه است بعد از 35 سال که تونستن اینا دور هم جمع بشن. مسائل متفاوتی مطرح بوده در نشست اونها. مسائل اوکراین بوده، مسائل غزه و لبنان و فلسطین و اسرائیل بوده و مسئله به هر حال بحرانی که در راه است در خاورمیانه و مسئله استراتژیک به خاطر همین بحرانی است که در راه است و این بحران تمام کشورهای خلیج فارس رو مستقیم و یا غیر مستقیم در بر خواهد گرفت و همین علت این نشست از نظر سیاسی و استراتژیک مهمه. ولی جالب این هست که اینها در پایان اعلامیه مشترکی نخواهند داد. چرا؟ چون هر دو، هم اتحادیه اروپا و هم اینها کشورهای عربی که از حوزه خلیج فارس آمدن، رهبری واحد ندارن. درست است که امیر قطر به عنوان رهبر به اصطلاح این نشست آمده، چون به هر حال ریاست دوره‌ای شورای خلیج فارس رو به عهده داره، ولی واقعیت این است که در بین کشورهای خلیج فارس همونقدر اختلاف هست که در بین کشورهای اروپایی راجع به مسائل متعدد، هم راجع به مسئله اوکراین، هم راجع به مسئله اسرائیل، بنابراین نمیتونن در این زمینه اعلامیه مشترک بدن. ولی اون چیزی که مهمه در مورد مسائل اقتصادی اتفاق نظر بسیار زیادی دارن و همچنین در مورد اختلافات، یعنی اتفاقی که در آینده ممکن است بین ایران و اسرائیل بیفته و همونطور که گفتم کشورهای عربی هم مستقیم یا غیر مستقیم درگیر خواهند.
آقای صدرزاده، اگر الان مستقیما و دقیقا ایران و اسرائیل رو در مرکز توجه قرار بدیم و اون رو زیر ذره بین بذاریم، دیدگاه های شورای همکاری خلیج فارس چه هست و چه اختلافاتی اونجا وجود داره تا بعدن برسیم به اتحادیه اروپا؟
کشورهای خلیج فارس میخوان که مستقیما درگیر نشن، یعنی من غیر مستقیم میدونن که بعضی ها هستن که مایل هستن که کشورهای خلیج فارس رو، عربستان سعودی رو هم درگیر این مناقشه بکنن. همونطور که اعلام کردن و آقای خامنه‌ای در خطبه نماز جمعه‌اش هم گفت آمریکا پشت همه این داستان هاست. آمریکا هم در تمام این کشورها، هم در قطر، هم در بحرین، هم در عربستان سعودی پایگاه داره و علاوه بر پایگاه های آمریکا که مورد خطر قرار بگیره، به خصوص بعد از اینکه سازمان سامانی دفاعی تاد به اسرائیل رسیده و 100 سرباز آمریکایی به اسرائیل آمدن، از اونجایی که بخشی از تندروها در ایران میگن ما باید به اسرائیل حمله به آمریکا حمله بکنیم، بعید نیست که در این حمله کشورهای خلیج فارس رو هم در بر بگیره. این نگرانی کشورهای خلیج فارس هست و به همین علت هم آقای عراقچی به همه اینها سفر کرده، به همه اینها هم اخطار داده که فضای هوایی شما اجازه ندارید در اختیار اسرائیل بذارید که در حمله احتمالیش علیه ایران استفاده بکنه. کشورهای اروپایی مایل هستند که کشورهای خلیج فارس در حقیقت در مسائل تروریست، در مسائل استراتژیک، در مسائل کمک به کشورهای اروپایی در مورد احتمالاً افزایش پناهندگان و آوارگان بهشون کمک بکنن، ولی همونطوری گفتم در چون در خیلی از مسائل ممکنه اتفاق نظر دارستن، چون کشورهای خلیج فارس انتظار دارن که اروپایی ها یک اعلامیه سختی علیه اسرائیل بدن، بیشتر متمرکز خواهند روی اقتصاد، متمرکز خواهند روی گاز، روی انرژی تجدیدپذیر، روی مسئله انرژی های هیدروژنی و فراموش نکنیم اسرائیل بزرگترین طرف تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس هست
و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس بزرگترین یا یکی از بزرگترین مشتریان و همچنین ارتباطشون با اتحادیه اروپا خیلی بالاست و میزان تجارت بین این دو خیلی زیاده. اما بازم از شما خواهش میکنم که روی اسرائیل و ایران تمرکز کنیم و به این برسیم که تفاوت نظر در اتحادیه اروپا بر سر این مسئله و تنش‌ها میان ایران و اسرائیل هم کاملا مشهوده. به طور مثال میشه به فرانسه میتونیم اشاره کنیم و به آلمان به صورتی که این اختلاف واقعا بزرگ بین نظرات این دو کشور، اونها اگر بتونید کوتاه بهمون بگید تا چه حد با هم اکنون به اتفاق نظر رسیدن.
اونها اتفاق نظر ندارن، همون اولم گفتم مشکل این است که نه در این طرف و نه در اون طرف رهبری واحد وجود نداره. در اینکه در بین کشورهای عربی رهبری اتفاق نظر واحد وجود نداره بهتر از من میدونید شما. در مورد اروپا خیلی خیلی نظرها متفاوته، یعنی مثلا بین اسپانیا که به محکومیت بسیار شدید اسرائیل دست داده تا آلمان که میگه امنیت اسرائیل جز فلسفه وجودی دولت آلمان هست، ببینید چقدر اختلاف نظر هست. بنابراین از همین نظرم اتحادیه اروپا دچار یک اختلاف متفاوتی، اختلافات زیادی هست.
خب فکر میکنید به کجا برسه این نشست؟ و اصلا این نشست ظاهراً آنطور که از خود شما شنیدیم ما پیشتر این هست که برنامه ایجاد بشه، اتفاق نظری ایجاد بشه تا فردا سران کشورهای اروپایی بتوانند با هم در موردش به نتیجه برسند. این به کجا خواهد رسید؟
اون نتایجی که اینها به دست خواهند آورد در حقیقت در پشت پرده هست. همطور گفتم اعلامیه مشترک علنی نخواهند داد، برای این که گفتم هم در مورد اوکراین، هم در مورد روسیه، هم در مورد اسرائیل اینا اختلاف نظر دارن، چون در بین خودشون اختلاف نظر هست، هم در بین اروپایی ها، هم در بین کشورهای خلیج فارس. اینه که صرف نظر میکنن از دادن اعلامیه، ولی روی مسائل اقتصاد اتفاق نظر دارن و در پشت پرده راجع به همکاری های بسیار وسیعی که میتونن با هم دیگه بکنن در صورتی که اون حمله اسرائیل علیه ایران انجام بگیره و اینو به صورت علنی نخواهند گفت و اتحادیه اروپا هم به این قناعت خواهد کرد که تبادل اطلاعات کنه، بعد ضمناً طوری باشه که تمام اقداماتی که طرفین انجام میدن برای درگیر نشدن این کشورها در مجادلات و مناقشات آینده در پیش میاد شاید این تنها راه حل باشه. ولی اینا همه دیپلماسی مخفی است که در پشت پرده ها انجام خواهد گرفت.
سپاسگزارم. با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم. و ما بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در عمان پایتخت اردن با ایمن صفدی همتای اردنیش دیدار کرده و گفته است به اقدام جمعی کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ نیاز داریم. عباس عراقچی قرار است در ادامه دور تازه سفرهای منطقه‌ای خود روز پنجشنبه به مصر سفر کند و پس از آن هم به ترکیه خواهد رفت. فرشته قاضی از رادیو فردا در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن بریتانیا گفتگو کرده و از او درباره اهداف این سفرها و راهبرد دیپلماتیک ایران و تأثیر آن در نوع پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی پرسیده است.
ایران و مصر به رغم اینکه تماماً با هم در قطع رابطه بودند اما یه جاهای بسیار به هم نزدیک شدند. مثلا در حمله منتهی به سقوط صدام حسین بسیار بسیار موضع تهران و قاهره متناظر به یکدیگر بود، چرانشو هر دو مخالف حمله امریکا بودند. الان هم همین وضعیت، اتفاقا مصر میدونید تحت فشار اسرائیل قرار داره که اون گذرگاه رفح رو باز کنه و این 2 میلیون اهالی غزه هجرت کوچ داده بشوند به داخل مصر و بعدم گفتن به مصر مثلا یه امتیازات پولی مالی فلان اینها میدهیم، ولی مصر اصلا زیر بار این مسئله نرفته. یعنی در واقع الان یه تنشی هم بین مصر و اسرائیل وجود داره. این وسط چون طرف گفتگو هست مصر با اسرائیل، کانال دیپلماتیکشون باز هست، یادم هست آقای عبداللهیان پیامی رو فرستاده به وزیر خارجه مصر که به اسرائیلی‌ها بگید اگر حمله بکنن حتما ما بهتون حمله می‌کنیم. الان هم تو همون فضا هستش. اتفاقا مثلا نگاه کنید که آقای عراقچی با آقای گوترش صحبت کرده، دبیر کل، و گفته که اگر حمله اسرائیل انجام بشه ما پاسخ خواهیم. ببینید یکی از اهداف این سفر هم این هستش که تهران از طریق کانال‌های متعدد پیام برسانه که ما در پاسخ دادن به اسرائیل جدی هستیم. این رو از یک کانال، دو کانال، 10 کانال بخواد به گوش اسرائیل برسانه. ضمن که یه نکته هم وجود داره و اون این که هدف دیگه این هست که بعضی از این کشورها شاید مجبور بشن که مثلا فضای خودشون رو در اختیار اسرائیل قرار بدن و یکی از مواضع نظامی که ایران گرفته این هست که هر کشوری با اسرائیل طرف همکاری بشه برای حمله به ایران اون کشور میشه هدف مشروع. بنابراین این حرف ها رو منعکس کردن اونم در این سایز بزرگ، این همه تعداد کشور، همه اینا اختزا کرده که آقای عراقچی دور به چرخه. همونطور که گفتم در دور قبلی هم همینطور بوده.
چقدر موفقیت آمیز است این سیاست راهبردی دیپلماتیک ایران، چقدر میتونه تو شرایط فعلی به اون چیزی که میخواد آقای عراقچی و حالا دولت آقای پزشکیان یا کل حکومت دسترسی پیدا بکنه؟
دشواره بشه پاسخ داد، اما میشود گفت که یک سقف و یک کف وجود داره برای این رایزنی هایی که الان آقای عراقچی جلو افتاده. خب سقفش این هستش که مثلا اسرائیل مانع بشن، مثلا اسرائیل مثلا هیچ عملیاتی انجام نده، هیچ کشوری با اسرائیل همکاری نکنه، امریکا کاملا مانع اسرائیل، این سقفش هستش. خب این بهترین حاله، ولی میدونیم که این سقف تحقق پیدا نمیکنه. اما کمتر از این حد نهایت، مثلا دور قبلی هم که همه انتظار بود داشتن اسرائیلی حمله جانانه ای انجام بده، دیدیم محدود شد به این که یک سامانه ای رو در اصفهان زدن، گردن هم نگرفتن. الان هم همون وضعیته، یعنی ای بسا اگر اسرائیل واکنشی نشون بده، واکنش سختی نباشه. یا مثلا همین الان میدونید کانال مذاکراتی ایران و امریکا دستکم به این نتیجه رسیدن که با فشار امریکا بر اسرائیل، اسرائیل منصرف بشود از حمله به پالایشگاه نفتی ایران، منصرف بشود از حمله به مراکز هسته‌ای ایران و این رو امریکا خواسته. یعنی ببینید الان دیگه این خواست امریکاست.
آقای علیزاده، ولی آقای عراقچی تو همین دوره سفری که در موردش داریم صحبت میکنیم در مسقط گفته که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری ما متوقف شده، گفته به دلیل شرایط خاص منطقه متوقف شده و تهران هم زمینه‌ای برای این گفتگوها نمیبینه.
بله، اتفاقا نکته خیلی خوبی رو دست گذاشتید. فهم من اینه که آقای عراقچی با از زبان دیپلماتیک استفاده کرده. یعنی چه؟ در این بحران بزرگی که در منطقه وجود داره، طبیعتا آمریکا هم طرف بحث هستش، ایران هم طرف. یعنی چی؟ ما بگیم که در این بحران کلن کانال گفتگوی تهران و آمریکا کلن مسدود هستش؟ نه، دست کم دو کانال مذاکره با آمریکا وجود داره، یکی قطر و یکی عمان. حالا آقای عراقچی میگه کانال عمان بسته شده، بگی فرض میذاریم که راست داره میگه، من نگفتی که کانال قطر بسته شده. چرا حالا میگن که قطر یک کانال ارتباطی ایران و آمریکاست؟ به دلیل اینکه برای بحران غزه، جنگ غزه، دست کم سه کشور وارد مذاکره شده بودن با اسرائیل که راه حل سیاسی پیدا بشه که تا حالا پیدا نشده. اون سه کشور عبارت بودن مصر که آقای عراقچی قراره به اونجا سفر کنه، قطر که سفر خب روابط با سر قطر گرم هستش، رابطه ها برقرار هستش، و امریکا.
ممکنه این سفر به مصر هم با تجربه این که گفتید مصر هم یکی از واسطه هاست در همین راستا باشه، درسته؟
قطعا دو تا هدف اصلی رو میشه شمرد. یک، مسئله کنترل کردن واکنش و پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران، این حتما هدف این سفرها هست. و دوم، یافتن یک راه حل دیپلماتیک سیاسی برای اینکه بحران غزه فروکش کنه. اسرائیل بر راه حل نظامی خودش پای فشاری میکنه، این شکی درش نیست، اما تمام کشورهای دیگه همه بلا استثنا لحنشون علیه اسرائیل تند شده. بنابراین یک همدلی وجود داره در کل کشورهای منطقه و این هم بایستی فشار رو امریکا بگذارن که امریکا مثلا بتونه اسرائیل رو کنترل بکنه. ناگزیر این سفرها بایستی با تمام کشورهای منطقه انجام بشه.
عباس عراقچی در عمان پایتخت اردن بود و متعاقبا عازم مصر و ترکیه خواهد شد. از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن بریتانیا میشنیدیم. و اما روز سه‌شنبه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران دقیق و چشم بر در برابر چشم خواهد بود. در همین حال، همان گونه که شنیدید، عباس عراقچی هم عازم عمان پایتخت اردن شده بود و با ایمن صفدی همتای اردنیش در این باره دیدار کرد. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی از رادیو فردا بشنویم.
اظهارات یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در مورد واکنش احتمالی این کشور به حملات موشکی ایران. او میگوید کشورش قصد ندارد جبهه جدید جنگی در خاورمیانه باز کند، اما در عین حال پاسخ اسرائیل به حملات ایران بسیار هدفمند و دقیق خواهد بود.
دومین بار است که این اتفاق میافتد و اسرائیل از این امر غافل نخواهد شد. ما نقض حاکمیت و تلاش برای آسیب رساندن به شهروندان و زیرساخت‌های اسرائیلی را تحمل نخواهیم کرد و پاسخ ما به ایران دقیق، دردناک و غافلگیرانه خواهد بود. ما هیچ علاقه‌ای به گشودن جبهه جدید جنگ نداریم و فقط بر پاسخگویی متمرکز هستیم. من، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش معتقدیم که در موضوع واکنش به ایران باید چشم در مقابل چشم باشد.
در همین حال، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که دولت جو بایدن بر این باور است که تضمین‌هایی از کشور اسرائیل دریافت کرده که به سایت‌های هسته‌ای یا نفتی ایران حمله نخواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام آمریکایی این موضوع را تایید کرده و نوشته که پرهیز احتمالی اسرائیل قبیل از هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای و نفتی ایران، احتمال وقوع جنگ همه جانبه با ایران را کاهش می‌دهد. و با توجه به اینکه تنها چند هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، واشنگتن به احتمال زیاد وارد یک رویارویی بزرگتر با ایران در خاورمیانه نخواهد شد. روز چهارشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در مصاحبه با سایت نور نیوز گفت که تهران تهدید علیه تأسیسات اتمی را جدی می‌گیرد و مدعی شد که این سازمان اصولی را رعایت کرده و کارهایی را انجام داده که حتی در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. آقای کمالوندی در این حال حمله به تأسیسات اتمی ایران را بسیار بعید دانست. در همین باره اسوسییتد پرس در تحلیل نوشته که واشنگتن معتقد است که استقرار سامانه دفاع ضد موشکی تاد در کشور اسرائیل و اعزام حدود 100 نیروی نظامی به این کشور برای کار با سامانه تاد تا حدی نگرانی‌های اسرائیل از حملات متقابل ایران و مسائل امنیتی خود را کاهش داده. در ایران اما عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در واکنش به ورود سیستم دفاع ضد موشکی تاد به اسرائیل گفت که این سامانه ضد بالستیکی است و ایران آن را در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کند.
یک سامانه ضد بالستیک جدید هم نیست، قبلا هم بوده و اینا بیشتر ما در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کنیم. مشکل خاصی نیست.
تاد تنها سامانه دفاع ضد موشکی آمریکاست که موشک‌های بالستیک را در داخل و خارج جو زمین منهدم می‌کند. برد این سامانه تا ارتفاع 200 کیلومتری و برد رادار آن 2000 کیلومتر است. وزارت دفاع آمریکا طی روزهای اخیر این سامانه را برای دفاع از کشور اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران به این کشور منتقل کرده. خبرگزاری فارس هم روز چهارشنبه ادعا کرد که از شامگاه 10 مهر و دومین حمله مستقیم از آسمان و خاک ایران علیه اسرائیل با 181 فروند موشک بالستیک تا روز چهارشنبه حدود 4000 تلاش برای حمله به زیرساخت‌های ارتباطی ایران انجام شده. بر اساس گزارش فارس، بیشتر این حملات سایبری سازمان یافته و از مسیر ارتباطی کشورهای عربستان، آمریکا، هلند و اندونزی صورت گرفته. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده و مشخص نکرده که کدام نهادها این اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار دادند. پیشتر روز سه‌شنبه شرکت آمریکایی مایکروسافت طی گزارشی اعلام کرده بود که پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس، جمهوری اسلامی عملیات سایبری و نفوذ سایبری خود را علیه اسرائیل افزایش داده است. در گزارش دفاع دیجیتال مایکروسافت عنوان شده که از 7 اکتبر 2023 تا ژوئیه 2024 نزدیک به نیمی از عملیات سایبری جمهوری اسلامی که مایکروسافت آنها را تحت نظر داشته شرکت‌های اسرائیلی را هدف قرار دادند. مایکروسافت اضافه کرده که پیش از شروع جنگ در غزه بیشتر حملات سایبری ایران نهادهای آمریکایی و امارات متحده عربی را هدف قرار می‌دادند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، هم خبر داده که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه شب و پیش از سفر به کشور اردن با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفتگوی تلفنی داشته. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی گفته که ایران خواهان صلح و ثبات در منطقه است، اما در این حال برای به گفته او پاسخ قاطع و پشیمان کننده به آنچه او ماجراجویی اسرائیل خواند آمادگی کامل دارد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فرصت داریم تا سرخط چند خبر رو با هم بشنویم. نخستین نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شد. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، و شیخ تمیم آل ثانی، امیر قطر، ریاست مشترک این نشست را عهده‌دار بودند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز در این نشست شرکت کرد. سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن مهاجران افغان در تیراندازی مرزبانان ایران از آغاز تحقیقات از راه‌های دیپلماتیک خبر داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید امکان تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق سفارت سوئیس و همچنین راه‌های دیگر وجود دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بعید خواندن حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای گفت ایران پیش‌بینی‌های انجام داده تا در صورت حمله خسارت به حداقل برسد. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز چهارشنبه در یک سلسله حمله هوایی به جنوب لبنان ده‌ها پایگاه اصلی حزب الله را بمباران کرده است. انفجار تانکر سوخت در نزدیکی یک منطقه مسکونی در شمال نیجریه دست کم 140 کشته بر جای گذارده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران خواستار فشار بیشتر بر حامیان اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه شد و سخنگوی دولت ایران میگوید در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یافته است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
سپاسگزاریم از همراهیتون و ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است. بشنوید که برخی منابع حقوق بشری از جمله وبسایت حالوش و کمپین فعالان بلوچ میگویند که گروهی از اتباع افغانستان که در حال عبور از منطقه مرزی سراوان برای ورود به ایران بودند به دلیل انفجار مین و تیراندازی ماموران مرزبانی کشته و زخمی شدند. از تعداد دقیق کشته ها و مجروحان این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست. بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
روز چهارشنبه گزارش‌های زد و نقیزی درباره کشته و زخمی شدن گروهی از پناهجویان افغان در نزدیکی مرز سراوان ایران در برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی فعالان بلوچ منتشر شد. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش کرد که به دلیل تیراندازی مأموران نظامی ایران در شامگاه یکشنبه 22 مهر ده‌ها تبعه افغانستان کشته شدند. وبسایت حالوش خبر داد که از میان بیش از 200 شهروند افغانستان که قصد ورود به ایران را داشتند تنها حدود 70 تن جان سالم به در بردند، موضوعی که رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید آن نیست و تنها برخی شاهدان عینی درباره آن اظهار نظر کردند.
این برادر ما به کلکان ممز کلکان کمین خوردیم، 300 نفر بودیم، یارو 270-80 نفر کشته شد و شهید شد، شاید هم تقریبا 50 نفر 60 نفر زنده بورسید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره.
در همین حال معین ارجمند از مدیران کمپین فعالان بلوچ میگوید که این اتفاق در منطقه کلگان بلوچستان ایران رخ داده، اما نه صرفاً با شلیک ماموران مرزبانی ایران که به دلیل گرفتاری اتباع غیر مجاز در تله انفجاری و میدان مین.
بعد اثر انفجار مین اتفاق افتاده و پس از انفجار مین نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور را داشتند کردند. منابع ما خبر از یک کشته و ده ها زخمی داده بودند. منطقه مرزی کلگان مین گذاری شده و قبلا در ماه‌های اخیر هم شاهد بودیم که چندین نفر از شهروندان بلوچ، یعنی ساکنان اون نوار مرزی که روستاهایشون در اطراف نقطه صفر مرزی و منطقه کلگان هست، بر اثر انفجار مین‌ها جان خودشون رو از دست داده بودن. خب یک منطقه مرزی هست و در واقع سوخت و موارد دیگه از اینجا جابجا میشه و به همین خاطر نیروهای نظامی در اونجا مستقر هستند. منابع ما طبق اون چیزی که به ما گفته بودند اقدام به تیراندازی به سمت این مهاجرین افغان کردند. ده‌ها نفر زخمی شدند بر اثر انفجار مین و پس از اون تیراندازی که اتفاق افتاد.
در همین حال حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان در واکنش به این گزارش‌ها در شبکه ایکس نوشت که کشته شدن ده‌ها تبعه غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد، هرچند برخورد قانونی با ورود غیرقانونی حق کشور هاست و ماموران مرزبانی هر کشور موظف به جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع دیگر کشورها هستند. فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان هم تیراندازی ماموران ایرانی به اتباع افغانستان را تکذیب کرد. در ماه‌های اخیر بحث بر سر بازگرداندن اتباع غیرقانونی و پناهجویان افغانستان به کشورشان بین مسئولان دولتی و گروه‌هایی از مردم ایران بالا گرفته است. در همین حال و در یکی از تازه ترین اظهار نظرها، احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی شهریور ماه گذشته اعلام کرد که تا پایان سال 1403 یعنی امسال نزدیک به 2 میلیون تن از اتباع به تعبیر او غیر مجاز خارجی از ایران اخراج می شوند. همچنین برخی گزارش ها حاکی از شدت گرفتن بازداشت پناهجویان افغان در گوشه و کنار ایران است.
از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلی خود خواستار اتخاذ تدابیری در نوار غزه برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در این باریکه شدند. تدابیری که اجرا نشدنشان میتواند بر حجم کمک‌های نظامی به اسرائیل تأثیری بسزا بگذارد. این در حالی است که نارامی در لبنان ادامه دارد و فرمانده ارتش اسرائیل بر افزایش فشار بر گروه حزب الله نیز تأکید می‌کند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه.
هشدار ایالات متحده آمریکا به اسرائیل برای اتخاذ تدابیری در نوار غزه که به افزایش کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان در این منطقه شاهد جنگ منتهی شود. تدابیری که اجرا نشدنش می‌تواند به محدودیت‌هایی در کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیانجامد. این هشدار در نامه‌ای مشترک داده شد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا سه‌شنبه 24 مهر برای همتایان اسرائیل خود فرستادند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
طی چند ماه اندک اخیر شاهد پایدار نبودن حجم کمک‌های بشر دوستانه بودیم. در واقع به میزان 50% کاهش یافته. از این رو وزیر خارجه و وزیر دفاع خواستار آن شدند تا به دولت اسرائیل توضیح دهند که باید برای تضمین بازگشت حجم کمک‌های بشر دوستانه‌ای که به غزه می‌رسد نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد کنند.
سایت آمریکای آکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش دادند در نامه وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل خواسته شده تا ظرف 30 روز تغییراتی در سیاست‌های خود در نوار غزه ایجاد کند، از جمله صدور مجوز ورود روزانه 350 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به این باریکه، تعیین ساعت‌هایی برای آتش‌بس به منظور رساندن این کمک‌ها به غیر نظامیان و لغو دستورهای غیر ضروری تخلیه منطق که به غیر نظامیان ابلاغ می شود. بنابر این نامه، عدم پایبندی پایدار اسرائیل به این تدابیر می تواند به محدود شدن کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بیانجامد. بیش از یک سال از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس می گذرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. جنگ غزه تاکنون بیش از 40,000 کشته، اکثرا غیر نظامی، بر جای گذاشته و شرایط انسانی را در این باری که به شدت بحرانی کرده است. اسرائیل حماس را به استفاده از منطقه مسکونی، مراکز بهداشتی و اردوگاه‌های آوارگان برای پنهان شدن اعضا و انبار تسلیحات خود متهم می‌کند. این در حالی است که جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. پس از چند روز آرامش نسبی، اسرائیل امروز بار دیگر حومه جنوب بیروت را هدف سه حمله هوایی قرار داد، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. حمله‌های هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان و شمار دیگر از منطقه این کشور نیز ادامه دارد. بمباران امروز نبتیه در جنوب لبنان دست کم 5 کشته بر جای گذاشت که یکی از آنها شهردار این شهر بود. جنگ زمینی در منطقه از جنوب لبنان میان اسرائیل و اعضای حزب الله نیز بخش دیگری از این تنش است. حزب الله هم به پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله روز گذشته در سخنانی خواستار آتش‌بس شد. او در این حال گفت که اگر اسرائیل جنگ بخواهد، گروهش آماده ادامه جنگ و هدف قرار دادن تمام مناطق اسرائیل است. سخنانی که با پاسخ هرسی هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل روبرو شد.
حزب الله مستیر את הרוגים אצלו.
حزب الله تلفات خود را پنهان می کند و از سوی دیگر توهماتی درباره تلفات ما دارد. این گروه دچار خلا شده و در شرایط سختی قرار دارد. باید به بزرگتر شدن این خلا ادامه دهیم، به مزدورانشان ضربه بزنیم و از این راه از مردممان حمایت کنیم. باید درک کنیم که حزب الله در بحران است و این بحران باید بزرگتر شود. از این رو نیاز به فشار بیشتر داریم.
و צריך להגדיל אותה וצריך ללחוץ יותר חזק.
از روز 16 مهر سال گذشته حزب الله با هدف اعلام شده کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه، حملات پهپادی، راکتی و موشکی به اسرائیل را آغاز کرد، حملاتی که با پاسخ اسرائیل مواجه می‌شد. اما از حدود 3 هفته پیش اسرائیل بر شدت حملات خود به لبنان افزود و عملیاتی زمینی در جنوب این کشور آغاز کرد. هدف اعلام شده هم بازگرداندن آرامش به شمال اسرائیل است. در این 3 هفته بیش از 3,000 نفر در لبنان اکثرا غیر نظامی کشته شدند. شمار زیادی از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند. صدها هزار نفر در لبنان آواره شدند و بحران انسانی این کشور را تهدید می‌کند. اسرائیل حزب الله را به موضع گیری در منطق و ساختمان‌های مسکونی به انبار تسلیحات خود در این منطق متهم می‌کند.
اینجا رادیو فرداست. خب حالا سری بزنیم به ایران و بعد از اون هم به آمریکا خواهیم رفت. روز چهارشنبه قیمت سکه در ایران به بالاترین میزان خود رسید و گزارش ها حاکی از گرانتر شدن مواد غذایی به ویژه لبنیاته. در همین حال عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنشی تلویحی به این گرانی ها در شبکه ایکس نوشته که تأثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها رو نمیشه نادیده گرفت. فرشته قاضی با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ترکیه در همین مورد گفتگو کرده و پرسیده که تأثیر شرایط منطقه بر بازارهای ایران چقدر گذرا یا پایدار است.
اول باید یک نگاه کلی به اقتصاد ایران داشته باشیم که این روزها متأثر از سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و در داخل کشور و متأثر از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی خب داره نوسان می‌کنه. بازارهای مختلف و در شرایط بحرانی و خطرناکی حتی قرار داره. در حوزه لبنیات مشخصاً وقتی شما اشاره می‌کنید باید این نکته رو یادآور بشیم. اتفاقی که افتاد در دو هفته پیش و اعلام شد مصوبه‌ای که دولت ابراهیم رئیسی جرأت اجرای اون رو نداشت در دولت پزشکیان اجرا شد و افزایش قیمت شیر خام در نهایت اعمال شد و متعاقب اون دیروز اعلام شد یک مصوبه دیگری بوده در دولت ابراهیم رئیسی که اجرا نشده و اون خارج شدن اقلام لبنیاتی که مشمول تنظیم بازار بودن از شمول قیمت‌گذاری دستوری و آزاد شدن به نوعی قیمت اونها بود که اون رو هم دولت پزشکیان اجرا کرد. وقتی این روند رو می‌بینیم به طور کلی داریم می‌بینیم دولت پزشکیان حرف تازه ایده و برنامه و حتی سخن تازه‌ای در حوزه اقتصاد نداره و دنبال رو سیاست‌های ابراهیم رئیسی هست. تا امروز حداقل در بحث بنزین هم شاهد هستیم، اعلام شد دولت رئیسی جرأت اجرای افزایش قیمت بنزین رو نداشت ولی دولت پزشکیان شروع کرده و گام به گام داره جلو میره. در بحث بازار ارز و سکه هم بازار نگران از واکنش اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی است و این نگرانی باعث نوسانات شده. در سکه مشخصا رکوردزنی قیمت جهانی طلا رو داریم که این توامان شده با نگرانی سرمایه گذاران و مردم در داخل کشور و باعث شده این رکورد جدیدی که امروز به ثبت رسید تا 51,050,000 تومان حقیقت سکه تمام بهار آزادی به فروش رفت. این اتفاقی که داره میفته و جذابیت سکه و یا ارزی مثل دلار برای مردم اینه که می توانند دارایی‌های دیگرشون رو که در شرایط جنگی تأثیرپذیر هست و آسیب می‌بینه از وضعیت اقتصادی تبدیل کنن به یک دارایی که ارزشش رو در بدترین حالت میتونه حفظ کنه و در خوشبینانه ترین حالت متناسب با تورم هم رشد بکنه، مثل سکه و طلا و بحث قیمت و دلار که این اتفاق براشون متصور است.
درسته آقای غیبی، اشاره کردید به وضعیتی که به هر حال شرایط منطقه هست، ریسک سیاسی وجود داره. آقای همتی از به نوعی مدیریت فروش اوراق نقدینگی گفته و اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود. فکر میکنید که چقدر توی این شرایط فعلی چنین اقداماتی میتونه وضعیت رو تعدیل بکنه یا اصلا کارساز هست، قابل انجام هست؟
این که اعلام میکنن فروش اوراق با شدتی که در این روزها شروع شده در دستور کار قرار داره صرفا یک معنی داره و اون هم این که دولت فقط و فقط به دنبال جذب منابع است برای جبران کسری بودجه خودش و بی توجه به سایر حوزه ها داره این اتفاق رو رقم میزنه. اوراقی که داره میفروشه با سود جذابی،
البته گفته مدیریت فروش اوراق
و شروع شده اتفاقا این بحث رو دارن انجام میدن و میخوان بعد از اون فشاری که وارد شد میخوان مدیریتش رو هم انجام بدن. اوراقی که میتونه در سری پیش هم سودی که براش لحاظ شد و یک مقدار نقدینگی رو از بازار جمع کرد و اگر اشتباه نکنم دور جدیدش رو با عددهای بالاتری دارن انجام میدن. ولی نکته‌ای که هست در نهایت دولت همین همتی داره میگه 550 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد در تمامی ابعاد، اون فقط نه فقط در بودجه. بحث هدفمندی یارانه ها بوده که از قبل هدفمندی قرار بود درآمد کسب کنن، درآمدی کسب نشده که هیچی، بابت بنزین دارن پول بیشتری پرداخت میکنن برای وارداتش. در همه بحث های ناترازی هست در مجموع یک عدد بزرگی در کسری بودجه شاهد هستیم که دولت داره به سمت جبران اون میره، از بحث مدیریت و فروش اوراق گرفته تا دستکاری در سایر بازارها. ضمن این که از این نکته هم غافل نشیم در بحث قیمت ارز، ما الان شاهد هستیم ارز نیمایی و ارز مرکز مبادله روزانه داره افزایش قیمت رو تجربه میکنه و به زودی فاصله‌اش با ارز بازار آزاد نزدیکتر خواهد شد.
خب چقدر این تحت تاثیر همین شرایط منطقه و همون احتمال پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران هست، چقدر گذراست این قضیه، یا این که نه تأثیر دراز مدت داره و پایدار خواهد بود؟
یک برنامه بلند مدت است به باور من. البته دولت چشمنداز خودش، حاکمیت چشمندازی که داره، تداوم وضعیت فعلی است، تداوم شرایط تحریمی هست. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم میکنه که سوبسیدهایی که به دلار داده میشد حذف بشه و یک بخشی از درآمدها از اینجا جبران بشه و اتفاقا مدیریت منابع ارزی هم در داخل صورت بگیره. اینکه دلار مبادله ای از 42,000 تومان امروز داره به 50,000 تومان میرسه و این روند کماکان ادامه داره، این سیاست کلی نظام هست که شاید تأثیر بپذیره از شرایط امروز منطقه و جمهوری اسلامی، اما تأثیر پذیریش رو من حداقل 20-30% بیشتر نمیبینم و این یک سیاستی هست که در بلند مدت هم ادامه خواهد داشت.
نقش شرایط منطقه و تاثیرگذاریش بر بازارهای ایران از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ترکیه میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ممنون که هستید. بشنوید که کاملا هریس رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همون انتخاباتی که 20 روز دیگه قراره برگزار بشه، به کارمندان ستاد انتخاباتیش گفته که باید بیشتر تلاش کنن تا مردان سیاه پوست رو به میدان بیارن، چرا که بر اساس نتایج نظرسنجی ها مردان جوان سیاه پوست از 4 سال پیش تا حالا کمتر مایل هستن که به نامزد حزب دموکرات رای بدن، چیزی که میتونه انتخابات رو به سود دونالد ترامپ تغییر بده. سعید جعفری گزارش میده.
بر اساس آخرین نظرسنجی ها حدود 70% آمریکایی های آفریقایی تبار میخواهند در این دوره انتخابات به کامالا هریس رای دهند و این در حالی است که 4 سال قبل 85% سیاهان آمریکایی به جو بایدن رای داده بودند. بر اساس نظرسنجی ها این گروه به دلیل آنچه عدم انعکاس خواسته هایشان در سیاست آمریکا میخوانند از حزب دموکرات فاصله گرفتند و سهم مردان جوان سیاه پوست در این میان پررنگ تر است. البته مشخص نیست که چه تعداد از این رای دهندگان به دونالد ترامپ رای می دهند و چه میزان از آنها شرکت در انتخابات را تحریم خواهند کرد، اما برخی از سیاهان با شنیدن وعده های ترامپ مبنی بر اینکه ورود مهاجران غیرقانونی باعث شده تا آنها کار خود را از دست بدهند، طرفدار این نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. بر اساس نظرسنجی یکی از بزرگترین سازمان‌های حقوق مدنی سیاه‌پوستان، بیش از 1/4 مردان آفریقایی تبار قصد دارند به دونالد ترامپ رای دهند. برخی از ناظران معتقدند که مردان سیاه‌پوست نمی‌توانند بپذیرند یک زن رئیس جمهور آنها باشد و به همین دلیل تصمیم گرفتند از ترامپ حمایت کنند. موضوعی که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا هم به روشنی به آن اشاره می‌کند.
بر اساس گزارش هایی که از کمپین ها دریافت می کنم، باورم این است که ما هنوز مشارکت و انرژی یکسانی را نسبت به زمانی که من برای انتخابات نامزد شده بودم مشاهده نکردیم. به خاطر همین می خواهم خیلی روشن با شما صحبت کنم. شما از یک طرف نامزدی را دارید که مانند شما بزرگ شده، شما را میشناسد، با شما به دانشگاه رفته، مبارزات و درد و شادی شما ناشی از آن تجربیات را درک می کند و می فهمد که باید بیشتر تلاش کند تا بتواند به جایگاهی چون دومین مقام برتر در این سرزمین دست یابد. پیشنهادهای ملموسی ارائه می دهد که برای ما حیاتی هستند، از مسکن و مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا مالیات و قیمت‌ها. و طرف مقابل کسی را دارید که به صورت پیوسته به شما بی‌اعتنایی می کند. چیزی که باعث می شود من با شما مردان صحبت کنم این است که احساس می کنم بخشی از شما با اینکه یک زن بیاید و رئیس جمهور شود مشکل دارید و به خاطر همین به جایگزین های دیگر فکر می کنید و از کسی حمایت می کنید که سابقه تحقیر شما را دارد و فکر می کند این نشانه قدرت است. این غیر قابل قبول است.
با این حال حمایت زنان سیاه‌پوست از کامالا هریس که او هم خود را یک سیاه‌پوست می‌داند همچنان بالاست و بر اساس نظرسنجی‌ها حدود 83% آنها به این نامزد انتخابات رأی خواهند داد. خانم هریس به کارمندان ستاد انتخاباتی خود گفته که باید بیشتر تلاش کنند تا مردان سیاه‌پوست را به میدان بیاورند. او همچنین تأکید دارد که پیشنهادات اقتصادیش به نفع همه مردان آمریکایی است. مثل اینجا که او در یک گفتگو در این خصوص چنین می‌گوید:
I am running to be president for everybody.
من نامزد شدم تا برای همه مردم آمریکا رئیس جمهور باشم. با این حال در مورد تاریخچه نابرابری هایی که برای جوامع مختلف وجود دارد، دید بازی دارم و نمی‌خواهم آن را منکر شوم. سیاست های من به نفع همه خواهد بود. به عنوان مثال، صاحبان مشاغل کوچک از هر نژاد، سن، جنسیت و موقعیت جغرافیاییشان از این واقعیت که من کسر مالیات را به 50,000 دلار خواهم رساند سود خواهند برد. هر آمریکایی که برای اولین بار می‌خواهد خانه بخرد از هر نژادی که باشد 25,000 دلار برای پیش پرداخت خرید مسکن دریافت خواهد کرد. همچنین برای کمک به کسانی که می‌خواهند فرزند خود را به دنیا بیاورند، سیاست‌های من باعث خواهد شد تا آنها از این سیاست‌ها بهره‌مند شوند. پس سیاست‌های من به نفع همه خواهد بود. اما در این حال می‌دانم که وقتی در مورد مالکیت خانه صحبت می‌کنیم، سیاه‌پوستان 40% کمتر احتمال دارد که بتوانند صاحب خانه شوند.
کامالا هریس همچنین یک برنامه فرصت برای مردان سیاه پوست منتشر کرده و در آن پیشنهادهایی چون وام‌های قابل بخشش برای مشاغل کوچک و توجه ویژه به مشکلات بهداشتی که بر سلامت این گروه تأثیر می‌گذارد مطرح کرده است. در مقابل دونالد ترامپ می‌گوید حزب دموکرات کاری برای سیاه پوستان انجام نداده و فقط با شعار آنها را فریب داده است. این نامزد انتخابات آمریکا می‌گوید در صورتی که او رئیس جمهور شود با بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور شرایط برای سیاه‌پوستان هم بهتر خواهد شد.
سعید جعفری می‌شنیدیم و وقتشه که سری بزنیم به دنیای سینما. سازندگان فیلم سینمایی رکسانا اعلام کردن به دلیل 15 دقیقه سانسور حاضر نیستن فیلمشون رو به نمایش عمومی در بیارن. فیلم رکسانا به کارگردانی پرویز شهبازی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش بین المللی بود، اما فیلم دیگری به آکادمی معرفی شد. فریدون جیرانی کارگردان و همچنین از اعضای هیئت انتخاب فیلم برای معرفی به اسکار پس از کنار گذاشته شدن فیلم پرویز شهبازی در نامه از این اقدام ابراز تأسف کرده. همکارم مهدی تاهباز نگاهی کرده به حواشی فیلم رکسانا.
مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچگی یامم، از دیگه خسته شدم قرارمون رفت تا قیامت. زیر نخلا رسیدیم تو جزیره، ما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری پیش سنگا.
فیلم سینمایی رکسانا 15 دقیقه سانسور شده و با این مقدار حذف بخش‌های کلیدی از فیلم آسیب دیده و روند قصه مخدوش شده. به همین دلیل فیلم را اکران نخواهیم کرد. اینها صحبت‌های سازندگان فیلم رکسانا به کارگردانی پرویز شهبازیه که در اطلاعیه‌ای توسط روابط عمومی این فیلم در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته. سازندگان رکسانا اعلام کردند که حاضر نیستند به خاطر سانسور فیلمشون رو روانه پرده سینماها کنن، فیلمی که قرار بود از آبان ماه اکران عمومی بشه.
فرد منم
ببینم
تو رو نمیدونم ولی من مسلمونم، به خدا با همین سرشو میزن.
خودش آتیش میزنه
خونه رو آتیش میزنه، بدبخت میشه. رکسانا هشتمین فیلم سینمایی پرویز شهبازی بعد از آثاری مثل نفس عمیق، در بند، طلا و عیار 14. اون گونه که عنوان شده این فیلم داستان یک قمارباز جوانه که عاشقانه غیر منتظره رو با یک دختر هنرمند با استعداد پیدا میکنه. او تصمیم میگیره زندگی خودش رو تغییر بده تا فردی بهتر و مفیدتر بشه. فیلمی که سال 1401 تولید شد اما تا کنون فرصت اکران عمومی پیدا نکرده و البته در چند جشنواره جهانی نمایش داشته و جوایزی هم دریافت کرده. رکسانا یکی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش فیلم بین‌المللی بود. فیلم‌ها برای اینکه وارد این بخش بشن باید در کشور معرفی کننده اکران عمومی بشن. شهری بر ما اعلام شد که این فیلم به صورت محدود در یکی از شهرستان‌ها اکران عمومی شده تا بتونه گزینه ایران برای اسکار باشه. اما این فیلم گزینه هیئت انتخاب کننده نبود. فیلم در آغوش درخت به اسکار معرفی شد که به اعتقاد خیلی ها گزینه مناسبی نبود با توجه به حضورهای بین المللی این فیلم. این انتخاب حتی صدای اعتراض فریدون جیرانی کارگردان سینما و یکی از اعضای همون هیئت انتخاب رو هم در آورد. آقای جیرانی یک نامه خطاب به پرویز شهبازی نوشت و از اینکه رکسانا انتخاب نشده ابراز تأسف کرد.
تو چه شد معجزه میکرد، حالا شدی موجب این درد. مشکلات جرأت دارن
اعلام سانسور 15 دقیقه فیلم رکسانا در حالی منتشر شده که چند روزی بیشتر از معرفی رئیس جدید سازمان سینمایی در دولت مسعود پزشکیان نمیگذره. این امیدواری در بین سینماگران به وجود اومده بود که در دولت جدید محدودیت ها در حوزه سینما کمتر میشه و فضا در مقایسه با 3 سال گذشته بازتر. آیا سالی که نکوست از بهارش پیداست یا اینکه مسئولان سینمایی در قبال رکسانا کوتاه میان؟
بله، فیلم رکسانا در موردش از مهدی طاهباز میشنیدیم. اجازه بدید که یک سره بریم به نمایشگاه کتاب فرانکفورت که بزرگترین از نوع خودش در جهان به شمار میره و از روز چهارشنبه به طور رسمی کار خودش رو در آلمان آغاز کرد. بشنویم این بار از اردشیر طیبی.
76مین دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت در شامگاه 24 مهر ماه با حضور مقامات فرهنگی و نویسندگان برجسته از سراسر جهان به طور رسمی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان است، میزبان حدود 4000 شرکت کننده خواهد بود. همچنین بیش از 1000 نویسنده و سخنران در 650 رویداد این نمایشگاه مشارکت خواهند داشت. کلودیا روز، کمیسر فرهنگی آلمان، در مراسم افتتاحیه اظهار داشت کتاب‌ها نیازمند آزادی و دموکراسی هستند، همانطور که دموکراسی‌ها به کتاب نیاز دارند. وی همچنین به تهدیدات اخیر علیه آزادی فکری اشاره کرد و گفت کتاب به عنوان نمادی از تفکر آزاد و متنوع امروز دوباره تحت تهدید است. روس به وضعیت کتاب‌سوزی‌ها در اوکراین و سرکوب نویسندگان در کشورهایی چون روسیه، ایران و چین اشاره کرد و تأکید داشت که در اوکراین کتاب‌ها توسط مهاجمان روسی که می‌خواهند فرهنگ اوکراینی را ریشه‌کن کنند سوزانده می‌شوند. وی افزود در روسیه، ایران و چین کتاب‌ها ممنوع و نویسندگان سرکوب، تعقیب و زندانی می‌شوند. کمیسر فرهنگی آلمان همچنین اضافه کرد که کتاب‌ها به مردم این امکان را می‌دهند که شهروندان مسئولی برای جوامع خود باشند. این نمایشگاه که بزرگترین رویداد کتاب جهان به شمار می‌رود، از چهارشنبه پذیرای بازدیدکنندگان تجاری بوده و در روزهای شنبه و یکشنبه علاقه‌مندان به کتاب نیز می‌توانند از این رویداد بازدید کنند. جمهوری اسلامی ایران همچون سال گذشته در این نمایشگاه غرفه‌ای ندارد، اما 6 انتشارات فعال در داخل ایران به صورت مستقل در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور خواهند داشت. ایتالیا به عنوان میهمان افتخاری امسال انتخاب شده است. در روزهای منتهی به افتتاح نمایشگاه کتاب فرانکفورت، جنجال‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در ایتالیا بر سر نویسندگانی که قرار بود این کشور را در فرانکفورت نمایندگی کنند، ایجاد شده بود. الیساندرو جولی، وزیر فرهنگ ایتالیا که برای نمایندگی از این کشور در فرانکفورت حضور یافته، در مورد آزادی بیان صحبت کرد و اعلام داشت که در دفاع از آزادی بیان به هر شکلی مصمم است، حتی اگر به دولت خود آسیب برساند. بوریس راین، نخست وزیر ایالت هسه در آلمان که شهر فرانکفورت در آن قرار دارد، نیز در سخنانی نویسندگان ایتالیایی چون روبرتو ساویانو، نویسنده مخالف دولت راستگرای ایتالیا، و جوانی فالکونه، پژوهشگر روابط مافیا در این کشور را به عنوان الگوهایی در عرصه حقوق بشر و دموکراسی معرفی کرد. نمایشگاه کتاب فرانکفورت که تا روز یک شنبه ادامه خواهد داشت، با اهدای جایزه صلح فروشندگان کتاب در آلمان به آن اپلبام، تاریخ‌دان و روزنامه‌نگار آمریکایی به پایان می‌رسد.
خب اینم از نمایشگاه کتاب فرانکفورت. اما عزیزان، شما نگید کی، کی، کجا به من و نظراتم اهمیت داده که حالا بده. اصلا کی به من گوش میده که بعد بخواد اهمیت بده؟ خوب به ما گوش کنید. ما گوش میکنیم و میلیون ها شنونده ما. اما شرط داره. شرطش اینه که اول نظراتتون رو اعلام کنید از طریق شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420 725 970 30. تکرار میکنم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420 725 970 30، برای اینه که شما هرگز در زندگیتون لازم نباشه که خاموش بمونید و زبان به دندان بگیرید. عزیزان، با ما از طریق پیام رسان ما در تماس باشید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.